به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم با موضوعات مختلفی در برنامه سرزمین من همراه شما خواهیم بود و امیدواریم که شما هم همراهیتون را از ما دریغ نکنید. به رسم همیشگی در ابتدای برنامه پرسشی رو مطرح میکنیم و شما عزیزان تا حوالی ساعت 13:45 فرصت دارید که پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما دوستانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. و اما پرسش امروز، قدیمی ترین چشم مصنوعی جهان در کدام محوطه باستانی ایران کشف شد؟ راه‌های ارتباطی شماره تلفن 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558. اما همراه بشیم با کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من جناب آقای محمد علی مؤمنی تا مطلع بشیم از موضوعات برنامه امروز. سلام بر شما.
سلام به شما و همینطور سلام میکنم به اهالی خوب سرزمین من. امیدوارم همگی خوب باشید. امروز بحثمون رو درباره که در واقع تاریخ پی میگیریم، همون بحثایی که در گذشته داشتیم، از جمله اندیشه سیاسی امام رو پی خواهیم گرفت و همینطور دوره تاریخ معاصر رو با آقای ساجدی بحثش رو پیش خواهیم گرفت. میخواهیم با آقای دکتر هاشمی توروجنی هم صحبت بکنیم که همونطور که گفتم اندیشه‌های سیاسی امام رو بحث میکنیم. با آقای دکتر تهرابند میخواهیم درباره که جایگاه و نقش خاندان جوینی صحبت بکنیم، یک خاندان خوشنام مثل در واقع خوشبختانه خاندانهای دیگری که در دوره سلجوقیان در قرن 6 ظهور پیدا کردن. با آقای مختاری اصفهانی تقویم رو ورق میزنیم و یکی دو گفتگوی دیگر که امیدوارم همگی مفید
بسیار علی. اما مناسبتی در تقویم کشورمون هست فردا و اون هم سالروز ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هست. درباره همین موضوع و حالا برنامه هایی که قرار هست در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی اجرا بشه میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرفاتی، معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، در خدمتون هستم. میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو خدمت جناب عالی، همه همکان خوبتون در رادیو فرهنگ و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
متشکرم. ما هم پیش به شما تبریک.
شب که شب جمعه مصادف شده با ولادت عبدالعظیم حسنی، همه حاجت روا بخیر باشن
انشاءالله.
و مشکلات جهان اسلام و این قصف و جنایاتی که صهیونیست جهانی انجام میده انشاءالله به زودی زود با ظهور امام زمان بساط ظلم هم در همه عالم جمع بشه. در خدمتتون هستم
انشاءالله. منم به شما سلام میکنم آقای دکتر عرفانی، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه عزیزان خوب ما در رادیو فرهنگ.
بله جناب آقای دکتر عرفاتی عذرخواهی میکنم. آقای دکتر کمی توضیح بفرمایید درباره که برنامه‌هایی که ویژه ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی در نظر گرفتید و اینکه خب چون شما در واقع معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس هم هستید، فکر میکنم که در حوزه مسئولیت شما کمی هم در واقع به شناساندن بیشتر حضرت عبدالعظیم حسنی به زائران و به مردم هم طبعا توجه میشه. کمی توضیح بفرمایید که این برنامه ها شامل چیست؟
در خدمتتون هستم. چون که فرمودین ما به بهانه هایی بنا داریم انشاءالله که حضرت عبدالعظیم حسنی امامزادگان واجب و تعظیم رو خدمت مردم خوب ایران معرفی کنیم. ولادت ها، شهادت ها، این مناسبت های بسیار خوب یک فرصتیه در حقیقت، این که مردم از معارف و نورانیت این اعزه بزرگوار بهره‌مند بشن و استفاده کنن. یک پیشنهادی شد به شهرستان ری که میدونی که شما رادیو فرهنگ هم هستین و همکارانتون و شنوندگان خوبتون مطلع باشن، خوبه که ما هفته فرهنگی رو در شهرستان ری، هفته منتهی به ولادت از عبدالعظیم حسنی تشکیل کردیم و ما از شنبه خیلی گسترده ای از دانشپژوهای ما از دبیرستانهای مختلف، دیشب دیروز یک حضور 3000 نفره داشتیم از تجمع دبیرستانهای استان تهران و شهرستان ری که حضور داشته باشند در هفته فرهنگی در این امامزاده واجب، در حرم این امامزاده واجب و تعظیم و استفاده کنند از امکانات علمی که حالا من خدمتتون
توضیح میدم. یعنی هفته در واقع ری داره اجرا میشه، درست از
شنبه شروع شده؟ داره اجرا میشه و ما هر روز خیلی گسترده ای از هنرمندان، پژوهشگران، طالبان علم و معرفت و فضیلت در حرم مطهر حاضر میشن و انشالله ما بتونیم به عنوان خادمین حضرت پذیرایی خوبی داشته باشیم. از این حیث خدمتتون عرض شود که برنامه‌های اصلی ولادت خب از قبل از ظهر شروع شده. امروز تجمع خدام محترم در میدان اصلی شهر ری و مردم خوب به سمت حرم مطهر حرکت میکنن رفت ساعت 4 بعد از ظهر.
بله.
و ما رفت ساعت 5 بعد از ظهر در صحن اصلی حرم مطهر اهتزاز پرچم گنبد مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی رو داریم. یک برنامه بسیار معنوی، دلنشین، زیبا و هنری که خیلی گسترده ای از عاشقان اهل بیت علیهم السلام در این مراسم شرکت میکنن.
بله.
و اهتزاز پرچم تا نماز مغرب عشا این برنامه ادامه داره و بعد از نماز مغرب عشا در مصلی امام علی علیه السلام در حرم مطهر با زیارت قرائت زیارت حضرت که توسط آقای سماواتی برگزار میشه، آقای مهدوی نژاد ستایشگری خواهند کرد، حجت الاسلام و المسلمین آیت الله کاظرونی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری سخنران خواهند بود و در انتها سر سفره پر احسان حضرت سید الکریم همگان میهمان هستند. برنامه‌های متنوعی هست. ما با توجه به این فضایی که صهیونیست جهانی ایجاد کرده و دل همه آزادگان جهان رو آزرده و غمگین کرده، برنامه هامون هم در کنار ولادت از عبدالعظیم روی کرده محکوم کردن ظلم و جنایت و خونریزی که این سپاهکان داشتن این روزهای اخیر، مخصوصا اشاره هم به این موضوع خواهیم داشت و به همراه همه زوار محترم محکوم میکنیم. برنامه حرم از عبدالعظیم تا اذان صبح ادامه داره، کمیل شر شب، انتهای شب یک محفل ویژه قرآن کریم را از ساعت 10 شب داریم تا 12 برگزار میشه که قراء بین المللی حفاظ محترم، میدونی که ما یک دارالقرآن بسیار معظمی در حرم مطهر داریم که در تمام عتبات رتبه اول آورده. در انتهای این هفته ما از 30 حافظ کل تجلیل خواهیم کرد در حرم از عبدالعظیم. شما میدونین که شاید بعضی از شنوندگان ندونن ما در کل کشور قبل از انقلاب حفاظ کلمون به 10 نفر نمیرسید. امروز فقط حرم سیدالکریم در این مقطع 30 حافظ کل تقدیر میشه ازش و ما به ده ها بلکه به 100 حافظ کل هم رسیده. تعداد حافظان کلی که در این حرم مطهر. یه کار قرآنی هستش. ما اینجا نجوم داریم، اداره نجوم داریم که شاید در نوبه خودش بی نظیر باشه در اساتیدی که اینجا تدریس میکنن. بحث نجوم و تلسکوپایی که داریم که از رصد پایگاه های مهم رصد در کل کشور در اینجا برگزار میشه. خب این از دیرباز ری، بالاخره تمدن ری یک تمدن 8000 ساله است.
من خواستم اتوان همینو بگم جناب آقای عرفاتی که
8000 ما یکی از قدیمی ترین تمدن جهانی رو داریم.
بله اتوان خواستم همینو خدمتون عرض بکنم که ری با پیشینه ای که داره، با در واقع یکی از شهرهای بسیار مهم در تاریخ ایران و اسلام بوده، همیشه در کنار. البته
من توضیح بدم خدمتتون، ری که قدیم بوده در تمدن ری خیلی گسترده بوده، حتی از اصفهان هم بزرگتر بوده. در کتابی که ما اینجا ثبت شده شاید یک قسمتش تا طبرستان میرسه، یک قسمتش تا زنجان میرسه، یک محدوده بسیار بزرگی بوده اونجا. در تاریخ کهن ما به اون منطقه میگفتند ری، حالا که الان بله. یک قسمتی حالا از اون باقی مانده
که اونم دیگه در واقع در کنار تهران میشه گفت که گاهی اصلا نادیده گرفته میشه. و
بله ما اینجا یک قلعه گبری داریم،
توجه بشه.
ما یک قلعه گبری داریم اینجا که چند هزار سال قدمت این داره، چشم علی داریم و اماکن بله. کهن تاریخی در اینجا حفظ شد الحمدلله. ما به خاطر اینکه در این بحث تاریخی هم کمک بکنیم، یک موزه معظمی رو در حرم داریم. من دعوت میکنم از همه شنوندگان خوب فرهیخته و علم دوست در رادیو فرهنگ که تشریف بیارن
انشاءالله.
ابنیه تاریخی که ما در موزه آستان مقدس حرم از عبدالعظیم حسنی جمع‌آوری شده و از حیث تاریخی بسیار قابل اهمیت هست و یک رتبه جهانی داره الحمدلله. خدمت شما
خیلی متشکرم.
متاسفانه ما زمانمون کوتاه هست، سپاسگزارم.
من هنوز برنامه نگفتم، یک هفته برنامه است ان شاء الله در فرصت‌های
بله بله
بله حتما در طول هفته باهاتون ارتباط خواهیم گرفت.
حرم عبدالعظیم حسنی و این فضا یک فضای واقعا قابل اهتمام است که ان شاء الله در رادیو فرهنگ بیشتر بهش توجه بشه به جهت اینکه ابعاد فرهنگی گسترده‌ای داره. من تشکر می‌کنم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار دادین. از همه بزرگوارانی که صدای منو شنیدن خواهش میکنم که در این حوزه هم سری به ما بزنن و ما در خدمت باشیم
انشاءالله. من نکته هم بگم که رادیو فرهنگ و برنامه زنده سرزمین من اعلام آمادگی میکنه که اصلا در طول هفته آینده ما برنامه را از خود آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی تقدیم دوستان شنونده
بکنیم. با کمال افتخار ما در خدمت همه فرهنگ دوستان کشور هستیم، مخصوصا رادیو فرهنگ که اهتمام ویژه‌ای داره به مسائل فرهنگی، ما هم در خدمتتون هستیم.
متشکرم از شما حجت الاسلام دکتر عرفاتی، معاون علمی فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی. با شما خداحافظی میکنم. قدیمی‌ترین چشم مصنوعی جهان در کدام محوطه باستانی ایران کشف شد؟ شماره تلفن 220-485، سامانه پیام کوتاه 30558. خانم فاطمه سادات مشتبه‌زاده از خراسان جنوبی، آقای کوروش محمدی از اسلام آباد غرب و 0905-64-36 گفتند شهر سوخته. آقای اکبر خیری از تکاب، آقای محمد رضا اکبری از اصفهان و آقای علیرضا اسماعیلی از شهرزا گفتن شهر سوخته. آقای صفدر جلیلیان از قم گفتن در چوغازنبیل کشف شد. آقای حسن یا رحمدی از درود لرستان گفتن شهر سوخته. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت، اما خدمتتون عرض بکنم که اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان معمار و بنیانگذار انقلاب شکوهمند اسلامی ایران همواره یکی از مهمترین منابع یا شاخص شناخت تفکر انقلاب اسلامی و مورد توجه محققان داخلی و خارجی بوده. در این فرصت برای بازخوانی اندیشه های معمار کبیر انقلاب اسلامی گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای دکتر.
سلام خدمت شما جناب آقای مؤمنی و جناب آقای معنوی و مرد. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز شما.
متشکرم.
سلامت باشید. دیروز بحثی که با شما در واقع پی گرفتیم به خاطر در واقع وقایع و اتفاقهایی که در فلسطین اشغالی رخ داده بود مربوط شد به در واقع اندیشه امام درباره رژیم صهیونیستی درباره فلسطین و موضوعاتی از این دست. امروز قراره که همین مسیر رو ادامه بدیم یا موضوع دیگری انتخاب کردین؟
من همین خلاصه بحثی که راجع به فلسطین داشتیم اینو تکمیل میکنم.
بفرمایید.
و خود این بحث فلسطین زیر مجموعه اندیشه‌های سیاسی حضرت امام هست که ما در اندیشه سیاسی چند تا محور اساسی در اندیشه امام داریم. یکی نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، نفی ستم و ستم‌پذیری، نفی استکبار و روابط با آمریکا و اسرائیل. خود این جزئی از اندیشه‌های سیاسی حضرت امام هست. من بحث اون دیروز رو تکمیل میکنم. البته اگر بخوام راجع به همین فلسطین هم صحبت بکنیم، راجع به اندیشه امام خودش چندین جلسه چند ساعته باید راجع به همین مسئله ما گفتگو
کنیم.
من خیلی خلاصه میگم که واقعا امام در رابطه با فلسطین به جرأت میتونم بگم امام محور وحدت جهان اسلام شد و تلاش کرد که اسرائیل رو خوب به جهان اسلام بشناسونه. امام نگرش امام تلاش کرد که اون حرکت منطقه‌ای و نژادی و ناسیونالیستی و حزبی که نسبت به فلسطین در اول مسائل تشکیل دولت اسرائیل مطرح شده بود این رو به مسئله اول جهان اسلام تبدیل کنه. با تعیین روز قدس بعد از انقلاب باز دیدیم که مسئله فلسطین رو جهانی و کانون توجه همه ملت‌ها به خصوص مسلمان قرار داد.
بله.
امام دعوت از سران کشورهای اسلامی به وحدت در مقابل کفر به خصوص صهیونیست‌ها فرا خواندن. اگر واقعا امام این حرکت رو انجام نمیداد، خب آقای سادات در همون ابتدای پیروزی انقلاب میبینیم که مسئله کم تبعیض اینها شکافی بین خود سران کشورهای اسلامی انداخت و بعد هم کم کم دیدیم که سران کشورهای اسلامی آرام آرام نسبت به مسئله فلسطین دور شدن و به سمت اسرائیل نزدیک شدن، ولی امام تمام تلاشش این بود که از سران کشورهای اسلامی در مقابل صهیونیستا یک موضع وحدتگونه و متحد داشته باشن. امام خطر توسعه طلبی صهیونیستا رو تذکر میداد و از طرفی هم خطر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اونها رو، به این دلیل که امام اومد مسئله یهود رو از صهیونیستا تفکیک کرد و صهیونیستا رو یه پدیده سیاسی دونست که با آرمان‌های جاه‌طلبانه‌شون در قالب پوشش مذهب یهود به خودشون گرفته بودن و وحدت نژادی یهود رو ساخته خود اسرائیلیا می‌دونست، در صورتی که ما یهودیان رو جزو خب اقلیت‌های مذهبی و همه در خود کشور ما از جایگاه ویژه‌ای برخوردار داره نماینده هستن و در همه جهان اسلام اینها هم مورد احترام هستن، کسی به اونها تعرضی نداره. ولی خب صهیونیست‌ها تلاش کردن این مسئله رو در قالب یک حرکت وحدت نژادی اینا رو چکار کنن مقابل اسلام و دیگر ملت‌ها قرار بدن.
بله در واقع مقدار ظاهر در واقع جنگ دینی عقیدتی هم بهش دادن آقای دکتر.
همین الان هم همین بوده، یعنی شما الان نگاه کنید خود یک رئیس جمهور مثل آقای بایدن و یا آقای وزیر امور خارجه‌اش اومدن مسئله یهود رو مطرح کردن که آقای بایدن گفت من زایده تو این کشور اسرائیلم، یعنی که متولد کشور اسرائیلم. خب این نشون میده که اینها چقدر نسبت به این مسئله از این بحث داره سوء استفاده می از مسئله یهودیت. خب این رو امام تفکیک کرد و خیلی نسبت همون موقع هشدار داده بود که این مسئله مسئله یهود نیست، مسئله یک پدیده سیاسی است به نام صهیونیسم که خود غربی ها اینو ایجاد کردن در خاورمیانه بتونن منافع و حافظ منافع اینا باشن. بعد از انقلاب هم خب ایران که کانون قدرت سیاسی غرب بود فروپاشید، اسرائیل به عنوان کانون توجه غربی ها بود که بتونه اینو مسائل رو بعد از انقلاب اسلامی به دوش بکشه. خب امام باز آزادی فلسطین رو در گروه بازیابی هویت اسلامی میدونست و به همیشه هشدار میداد که بازگشت به اسلام رسول الله میتواند ما رو از این مشکلات رهایی بده. بله. تا جایی که مسئله رو خیلی تأکید میکرد، میگه اگر ما نتوانیم به اسلام در صدر اسلام اسلام رسول الله بر نگردیم، مشکلات سر جای خودش میمونه و هیچ مسئله ای رو ما نمیتوانیم حل بکنیم. و فلسطین رو الان خوب امروز با همین حرکتی که به وجود اومد، فلسطین معیاری شد برای دفاع از حق و حقوق بشر و دفاع از مظلومین. خب امروز ما میبینیم که این همه کشورها، این همه احزاب و گروه های سیاسی، این همه شخصیت های بزرگ که تا دیروز دم از حقوق بشر میزدن و یا اگر یه مسئله کوچیکی در ایران یا در کشورهای دیگه به وجود میامد این همه سر و صدا میکردن، و چگونه امروز فلسطین با این همه جنایتی که هیچ گونه شما سابقه‌ای در تاریخ ندارید که بانه. بیمارستان اینجوری بمباران میکنن، انسانهای کودکان رو اینجوری بسوزانن و بعد اون رو چکار کنن؟ بیان تمام اینها رو برعکس بکنن، مونتاژکاری بکنن و بیان بگن که خودشون این کار رو انجام دادن. یعنی دو تا کار منفی رو هم دقیقا انجام میدن، هم میگه ما انجام ندیم.
آقای دکتر دوست داشتیم که بیشتر با شما صحبت بکنیم اما وقتمون در این بخش به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم از شما.
در خدمت شما هستم. اینه که من نکته رو تکمیل کنم، امروز خب اینا مدعی حقوق بشر هستن، مدعی مظلومین هستن، واقعا چه شورای امنیت ملی، چه سازمان ملل متحد، چه سازمان حقوق بشر، امروز باید جوابگوی این جریان اساسی باشن.
خیلی ممنون. فقط یه اسمه واقعا. خیلی ممنونم از شما دکتر هاشمی تروجنی. خدا خیلی ممنون که همچنان همراهی میکنید با برنامه خودتون، برنامه زنده سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. قدیمیترین چشم مصنوعی جهان در کدام محوطه باستانی ایران کشف شد؟ سامانه پیام کوتاه 3558، شماره تلفن 220-485.
آسف چنار شهر سوخته، شهر استانی سوخته، ارخمون در سیستان. خیلی ممنون. خدا شهر سوخته زابل، احمد شیرود بخشی از شیرود شهر تنخابان.
سلام علیکم، خسته نباشین. پاسخ این سوالتون شهر سوخته است. اصغر کیایی هستم از تهران. زنده باشید. خدا.
سرزمین من، عرض ادب و سلام خدمت شما. اولین و قدیمی ترین چشم مصنوعی جهان مربوط به یک زن 25 ساله تا 30 ساله بوده در منطقه از سیستان و بلوچستان. با تشکر از برنامه خوبتون، محسن همتخوا هستم از تهران.
آقای نصرالله خراسانی از شاهین شهر، آقای حسن ناظمی از تهران، خانم یلدا رحیمی از تهران گفتند شهر سوخته.
سلام. اولین و قدیمی ترین چشم مصنوعی جهان مربوط به یک زن که در پی اکتشاف باستان شناسی در شهر سوخته واقع در استان سیستان و بلوچستان کشف کردید. سید زهرا قاضی مشتاق از سید آباد طارقان.
جواب مسابقتون، اولین چشم مصنوعی در شهر سوخته کرمان زابل کشف شد. تو زمان 5000 سال پیش قدمت داره. با تشکر حسین رضا هستم از ملا.
سلام عوامل زحمتکش با فرهنگ رادیو فرهنگ. چشم مصنوعی تپه سوخته سبزوار، یک خانم حدود 35 ساله قربان علی با حقیقت از تفدشت شهریار.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده. باز هم در فرصت‌های بعدی به سراغ پیامک‌ها خواهیم رفت. حدود 15 دقیقه هم فرصت دارید که پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید یا اینکه تماس بگیرید و بگید. اما معماری بیشک به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال ملموس‌ترین و ضروری‌ترین علوم انسانی از دیرباز مورد عنایت و توجه متخصصان و طراحان سراسر گیتی بوده. در کشور ما ایران که لقب اولین تمدن و امپراتوری عظیم جهان رو داره، معماری به عنوان عالی‌ترین جلوه بشری الگو و سمبولی از تلفیق هنر و استعداد و ذوق معماران ایرانی با فرهنگ و سنن و علوم زمان خودش بوده. یکی از ویژگی‌های معماری ایرانی مردمواریه که ریشه‌ای باستانی داره. اما برای بررسی بیشتر اصل مردمواری در معماری ایرانی در این لحظه گفتگو می‌کنیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای مجدی.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان
محترم. متشکرم از شما.
سلامت باشید آقای مجدی. درباره همین اصطلاح مردمواری در معماری ایرانی کمی صحبت بکنیم، چون که خیلی همون وقتی وارد همین فضاها میشیم خیلی لذت میبریم و یه نوع احساس آسایش داریم در این نوع معماری ها که حالا در واقع میگن که همین احساس آسایش کردن، احساس این که انگار همه چیز برای تو طراحی شده، در واقع مربوط میشه به همین مردمواری یا انسانواری معماری ایرانی. کمی توضیح بفرمایید که این به چه معنیه. خواهش میکنم.
اون چه که به عنوان مردمواری به اصطلاح شناخته میشه در معماری سنتی ایرانی، هم از یک سو میتونیم بگیم که اقلیم تعیینش میکنه، یعنی یک بحث اقلیمی است، و هم یک بحث ارگونومیکی هست، یعنی در واقع مربوط میشه به ابعاد و اندازه های بشری که مثلا چگونه یک انسانی از حضور شما با توجه به شرایط اقلیمی خودش، ژنتیکی خودش، منطقه خودش، ابعاد جسمانی خودش،
بله،
میتونه بناها یا اشیا و اون به اصطلاح سازه ها و ساخته های خودش رو، اون دست ساخته های خودش رو شکل بده. مثلا فرض کنیم که منطقه‌ای که ابعاد جسمانی انسان های خودش نسبتا کوچک هست، خب خونه ها هم کوچکتر میشه. به عنوان مثال، به عنوان مثال خیلی ساده بخوام بزنم، ابعاد کوچکتر میشه. یا این که فرض کنیم اگر قرار باشه که منطقه سفیر باشه، ممکنه شکل ساختمان ها به نوعی از مساله طبیعی استفاده بکنه که اون به صلاح از حضور شما که عناصر معماری با اون چه که کاربردی محسوب میشه، مثلا فرض کن پیش بخاری، تنور، مطبخ، قرار دادن در خانه های روستایی، مثلا قرار دادن و رابطه اینها با مثلا جایگاهی که حیوانات رو نگه میدارن،
بله،
اینجا با توجه به اون جامعه تعریف میشه. مثلا یک جامعه روستایی که دامپروری هستش شاید برای شما عجیب به نظر برسه. و قسمت زیر طبقه پایین مثلا خب با مناطق سرسیر حیوانات رو همونجا نگه می‌داشتن.
بله.
و این خیلی قسمت داره. یعنی ما وقتی که در تپه‌های باستانی باستان شناسا کار کردن، دیدن این چیز در 6000 سال، یعنی از بعد از پیدایش اواخر دوره نوسنگی و دوره مثلا مسنگی، این سابقه داره. گفتن که حتی گرمای این گوسفندها برای طبقه بالاشون
استفاده،
یعنی آقل پایین توی خود فضای زندگیشون بوده.